سلام، من امیر مهرانی هستم و شما به پادکست مربی گوش میکنید. عنوان این اپیزود هست آخرین آغوش، تأملی در سوگ. من عاشق این بودم که برق بره. وقتی همه جا تاریک میشد، همون تلویزیون دو کاناله که مدام یا تصویرهای جنگ رو نشون میداد و یا بچه های گرسنه آفریقا رو خاموش میشد. برق که می رفت، بهترین زمانهای ارتباط ما بود. با هم بازی می کردیم. آسور، منچ، نقطه بازی و چیزای دیگه. وقتی برق می رفت و همه جا تاریک می شد، من بیشتر احساس امنیت می کردم. بیشتر احساس می کردم که ما خونواده ایم. بیشتر احساس می کردم که به عنوان کودک به هم توجه می شه. اون دوره جنگ بود و اگرچه سایه بمب بالای سرمون بود، اما وقتی همه جا تاریک می شد و ما تو کنج انباری خونه پناه گرفته بودیم، بیشتر احساس می کردم که با همیم. یه بار بمب افتاد روی نیروگاه برقالستون. خونمون نزدیک اونجا بود. خونه بدجوری لرزید. من و مادر و برادر قنداقیم زیر راپله پناه گرفته بودیم. خونه چنان لرزید که فکر کردم الان همه چیز رو سرمون خراب می شه. بابام نبود. برادرم جیغ کشید و من احتمالاً 7-8 ساله به گریه افتادم. گریه‌ام آروم نمی‌شد و بابامو می‌خواستم، چون این بار پیشمون نبود. بعد از مدتی رسید خونه و حال منو که دید، منو سوار هیلمن آجوری رنگمون کرد و رفتیم تو خیابونا دور زدیم. من آروم شده بودم. برق‌ها هنوز می‌رفت و ما هنوز دور چراغ گردسوز جمع می‌شدیم. من و بابام پاسور، منچ و نقطه بازی می‌کردیم. تا اینکه جنگ تموم شد. دیگه قرار نبود صدای اون آژیر لعنتی رو بشنویم. قرار نبود از ترس بمب و موشک بریم تو اون انباریایی که سوسک مرده توش بود. کشور کم کم رفت رو به بازسازی. وضعیت برق بهتر شده بود. یعنی دیگه مثل قبل برق قطع نمی‌شد. ما کمتر با هم بازی می‌کردیم. اینقدری که دیگه برق نمی‌رفت. هفته پیش بلندش کردم ببرمش سرویس بهداشتی. سخت حرکت میکرد. بهش گفتم وزنتو بنداز رو من و نگران نباش. آروم میریم. خیلی طول کشید که از تختش تا سرویس بهداشتی برسیم. پیچیدیم سمت توالت فرنگی که نتونست خودشو نگه داره. کمرم زیر فشار بدنش تیر کشید و فقط کنترلش کردم که نیفته. آروم گذاشتمش کف حموم که توالت فرنگی هم همونجا بود. بهش گفتم نگهت داشتم. سرشو تکون داد. دستشو گذاشته بود روی زمین که نیفته. بهش گفتم من گرفتمت، نگران نباش. بغلش کرده بودم که نیفته. کف حموم. استخوناش رو زیر دستم حس می‌کردم. استخونای والیبالیست قدیم که تو استادیوم 12000 نفری آزادی بازی می‌کرد و من توپ جمع کن می‌شدم. استخونای شناگر ماهری که می‌زد به دل دریا و اونقدری می‌رفت که نقطه می‌شد. و استخونای قصه‌گویی که همیشه پر از خاطره بود. و حتی شنیدن خاطرات تکراریش جذاب بود. ما سالها بود که همدیگر رو در آغوش نگرفته بودیم. یعنی من اصلا یادم نمیاد که چنین اتفاقی افتاده باشه. انگار این رفتار مشترک یه نسل بود که در آغوش کشیدن معنایی در روابطش نداشت. اما در اون موقعیت بغلش کرده بودم، نگهش داشته بودم. چند بار ازش خواستم همراهی کنه بلندش کنم. نشد. نتونست. منم نتونستم. یکی از همسایه‌ها تا برسه برای کمک حدود 10-15 دقیقه طول کشید و من تمام مدت بغلش کرده بودم و نگهش داشته بودم که نیفته. تیر کشیدنهای کمرم شده بود درد. همسایه که رسید بلندش کردیم و برش گردوندیم روی تخت. صداش زدم جوابی نداد. احساس کردم مردمه که چشمش حالت عادی نداره و زنگ زدم به اورژانس. ازم پرسید چه علائمی داره و توضیح دادم و گفتم قبلش نوه‌شو انگار دیده بود. داشت هزیون میگفت. داشت با اون حرف میزد. اپراتور گفت الان اعزام میکنم. بالا سرش بودم و صداش میکردم و گاهی یه سری تکون میداد. مأمور اورژانس رسید و علائم رو دید. خون سرد بود و شروع کرد به تزریق آمپول. بعد دستگاه شوک رو بست کرد. دستگاه اعلام نمیکرد که شوک باید وارد بشه. به من گفت باید لوله بذارم و تو با دستات بزن رو قلبش. بلدی؟ گفتم آره. گفت چشمت به دستگاه باشه که با هر ضربت ضربانش رو روی دستگاه میبینی. شروع کردم. دستمو گذاشته بودم روی سینه‌ش و 1-2-3 فشار میدادم. گفتم میترسم دندش زیر دستم خورد بشه. داره صدا میده. گفت انتخاب بین بد و بدتره. بزن. لوله رو گذاشته بود و من هم داشتم ضربه میزدم. نفس میزدم. نمیدونم چقدر شد. شاید نیم ساعت. شاید کمتر، که برای من طولانی بود. دو نفر دیگه از اورژانس اومدن. یکیشون منو کشید کنار و خودش شروع کرد. من داشتم نفس میزدم. چند دقیقه قبلش به اون نفر اول گفته بودم که نفسش رفت. اکسیژن گذاشته بودیم. چند باری زده بودم تو صورتش و صدا کرده بودم بابا صدامو میشنوی؟ یه نفر دیگه از اورژانس که توضیحات نفر اول رو شنید رو به من کرد و گفت میدونی دیگه چی شده؟ من میدونستم. نفس آخرش رو دیده بودم. یعنی صدای جقجقه مرگ رو شنیده بودم. همون صدای خرخری که نفس آخر رو میبره. همون صدایی که شنیدنش آزاردهنده است. اما نشوندهنده آرامش عمیق فرد رو به احتضاره. صدای جقجقه مرگ یعنی اون اونقدر خوابیده که حتی سعی نمیکنه گلوشو صاف کنه. روی دستگاه قلبش که دیگه نمیزد رو دیده بودم. فهمیده بودم نبضش از کار افتاده، اما گفتم نه. بهم گفت تموم کرده. من دستاشو گرفته بودم وقتی احساس کردم نفس آخرش رو کشید. بچه که بودم تو بازی ها خودش میباخت. منم الان همین کارو میکنم با تارا. یه وقتایی میبازم. این تنها جاییه که تو مغلوب میشی و شکستت خنده به لب میاره. کیف میکنی از باختنت. اصلا میبازی که اون ذوق بردن بچت رو تجربه کنی. اونم همین کارو میکرد. این بار نفهمیدم که باخت یا نذاش من برنده بشم. ولی برق بود و ما قرار نبود دوباره با هم بازی کنیم.
آی بیا جان شنو آخ تماشا کن ببین سوزیدن دل آی هزاران حسرت نادیدن گل فراغ حسرت نادیدن گل.
اوایل پاییز بود یا شایدم آخرای تابستون که دوست عزیز افشین محمد دعوتم کرد به جلسه آنلاینی که درباره مفهوم از دست دادن صحبت کنم. اون روزا پدرم مریض احوال شده بود و من انگار داشتم خودم رو کم کم آماده می کردم. برای من که تجربه از دست دادنم مربوط بود به از دست دادن پدر بزرگ، مادر بزرگ و عمه، صحبت در این برنامه انگار یه تمرینی بود برای رویارویی با این واقعیتی که در هر حال چنین اتفاقی دیر یا زود میفته. تو اون برنامه صحبت کردم تا یکم موضوع رو بتونم مزمزه کنم، تا بتونم بفهمم که از دست دادن واقعا چیه. و از دست دادنم مثل همون تجربیاتی از زندگیه که تا باهاش روبرو نشی به خوبی درکش نمی کنی. در واقع تجربه تمام برات شکل نمی گیره و منظورم از تجربه تمام تجربه جسمی و روحی توامانه. اگه درست خاطرم باشه آخرین جمله‌ای که توی اون صحبت گفتم این بود. سوگواری بازسازی معناست در جهانی که با از دست دادن به چالش کشیده شده. سوگواری بازسازی معناست در جهانی که با از دست دادن به چالش کشیده شده. مفهوم بازسازی معنا رو امروز بیشتر از اون روز درک میکنم. بازسازی معنا در چنین شرایطی ناشی از یه درهم تنیدگی زمانیه. تو اون لحظات آخر با پدرم زمان رفتار عجیبی داشت. اون 15 دقیقه که تو آغوش گرفته بودمش و اون لحظاتی که داشتم تلاش میکردم قلبش از تپش نیفته هم ابدی به نظر میرسید و هم گذرا. درست مثل اون لحظات کودکی تو خاموشی ها وقتی که جنگ بیرون در جریان بود، اما ما درون خانه در بازی های ساده پاسور لحظات عمیق پیوند رو تجربه میکردیم. این اوجاج زمان همون چیزیه که جوان دیدیون در سال تفکر جادویی وقتی از مرگ همسرش مینویسه به زیبایی توصیف میکنه. اون مینویسه چطور سوگ زمان رو در هم میفشرد، چطور لحظه حال میتونه ناگهان تمام خاطرات گذشته و فقدانهای آینده رو در خودش جای بده. چند روز بعد از مرگ پدرم صبح زود به شکلی آشفته از خواب پریدم. تو خواب داشتم تمام تصاویر اون روز رو دوباره میدیدم، اما این بار تفاوت عمیقی وجود داشت. زمانی که تصویر بغل کردنش تو حموم رو میدیدم، تو همون لحظه و در خواب به این آگاهی رسیدم که این لحظات آخره. یعنی اتفاق بعد رو داشتم میدیدم. و وقتی در تلاش برای احیا کردنش بودم، میفهمیدم که این کار بیهوده است و او خواهد مرد. از این آگاهی چنان آشفته بودم که احساس کردم دیگه توان این که چشمامو ببندم و تمام این تصاویر دوباره تکرار بشه رو ندارم. من تو اون موقعیت نقشم تغییر کرده بود. در آن آغوش کشیدن پدرم برای این که نگهش دارم که نیفته، اگرچه من همون کودکی بودم که اون میذاشت تو بازی یا برنده بشه و در این حال پدری بودم که میذارم دخترم تو بازی یا برنده بشه، اما از کسی که به عنوان فرزند حمایت میشد به حمایت کننده نسبت به پدرم تغییر نقش داده بودم. هرچقدر تو روزهای گذشته به خودم میگفتم که بالاخره برای این موقعیت باید آماده شد، اما همین جابجایی نقشا، همین فشردگی زمانی و به هم پیوند خوردن گذشته و آینده در زمان اکنون تجربه متفاوتی بود. چنین موقعیتی همزمان عاملی از جنس آگاهیه که تو میفهمید دیگه شبیه اون کسی که قبلا بودی نیستی و در این حال نمیدونی در حال تبدیل شدن به چه کسی هستی. یعنی موقعیتی که عامل خودشناسیه و در این حال عامل از خود بیگانگی. تصویر این شرایط برای من شبیه کسیه که سوار ماشین زمانی شده که به سرعت بین گذشته، حال و آینده در حرکته. اونقدر سریع حرکت میکنه که دیگه نمیفهمی الان در چه موقعیت زمانی هستی و اونقدر در زمان سریع حرکت میکنی و نقش تغییر میکنه که دیگه نمیدونی کی هستی. در از دست دادن کسی قصه زندگی ما بازنویسی میشه. یعنی ما مجبوریم که اون قصه رو دوباره بنویسیم. از صفحه تازه این قصه اون شخصیتی که همواره حضور داشت حالا خاطره شده و تو باید خودت رو در روایت تازه معنا کنی. گفتگوهاش از آوای کلماتی که میگفتی و میشنیدی تبدیل به گفتگوهای ذهنی میشه. او و تو بلعیده میشوید در جهانی که حالا در ذهن وجود داره. و به شکلی عجیب جسم اون چرا که ذهن میخواد فراموش کنه رو به یاد میاره. یعنی آخرین لمس ها رو تو دستات میتونی به یاد بیاری. این یادآوری فقط تصویر و موقعیت نیست، بلکه بدون اینکه اون در آغوشت باشه میتونی استخونا، پوست و گرماش رو در دستات حس کنی. صداها مبهم میشن. تو واقعا صداش رو نمیشنوی، بلکه خاطری از صداش داری. یاد جملاتی که گفته میافتی بدون اینکه واقعا بشنویش، اما درک میکنی که در چه زمانی و در چه شرایطی او به تو چی گفته و تو چطور پاسخ دادی. حالا بخشی از قصه تازه حاوی خاطره‌ایه که تا دیروز به این شکل وجود نداشته. حالا دیگران برای تصمیمایی که باید گرفته بشه به تو رجوع میکنن. حالا نظرت رو درباره مسائلی میپرسن که تا دیروز در جهان تو وجود نداشته. بخشی از تو کنده شده و در این حال جاش با چیزهایی پر شده که برای تو ناشناست. اینجاست که وارد فضای بینابینی میشی. یعنی نه در جای گذشته خودت هستی و نه خودت رو در موقعیت تازه یافته ای. در همتنیدگی زمانی و در همتنیدگی نقشایی که داشتی شبیه اینه که تو در پاگرد راپله ساختمونی ایستادی و یادت رفته که داشتی میرفتی بالا یا میرفتی پایین. ژان دریدا میگه از دست دادن یک انقطاع تر و تمیز نیست، بلکه رابطه پیچیده و مستمر با آنچه یا آن که از دست رفته است است. ما این رابطه پیچیده و مستمر رو از کودکی تجربه کردیم، حتی اگه بهش آگاه نبودیم. به قول ژاک لاکان، ما اولین تجربیات از دست دادنمون مربوط به زمانیه که کم کم هویت مستقل از مادر داشتن رو میشناسیم و تجربه جدایی از امنیت مادر رو احساس میکنیم. این اولین تجربه عمیق از دست دادنیه که ما اونو فراموش میکنیم تا از دست دادن و در ادامهش سوگ رو با فرمی تازه در زندگی تجربه کنیم. فرانسیس ویلر در کتاب لبه وحشی اندوه 5 دروازه سوگ رو معرفی میکنه که هر کدومشون لایه از تجربه از دست دادن رو نشون میدن. در دروازه اول میگه سوگ همه آنچه که دوست داریم. هر آنچه دوست داریم از دست خواهیم داد. این حقیقت بنیادین زندگی است. از دست دادن عزیزان، سلامتی، جوانی، رویاها و حتی هویت‌هایمان. این دروازه به ما می‌آموزد که عشق و فقدان دو قلوهای جدایی ناپذیر زندگی هن. مثل شمعی که در سوختن نور می‌بخشه. دروازه دوم جاهایی که عشق ندیدن. این دروازه درباره بخشهایی از وجودمونه که پنهان موندن، احساساتی که سرکوب شدن و زخمایی که هرگز شفا نیافتن. سوگ اون بخشای ناشناخته و نادیده وجودمون، مثل اتاقی در خانه که سالهاست درش رو باز نکردیم. در دروازه سوم درباره اندوهای جهان صحبت میکنه، سوگی که از دیدن رنج دیگران، تخریب محیط زیست و درد جمعی بشریت در ما برمیخیزه. این دروازه ما رو به درک عمیق‌تر از پیوستگیمون با تمام هستی میرسونه. وقتی جنگلی میسوزه، بخشی از ما میسوزه. وقتی کودکی گرسنه میمونه، بخشی از ما هم گرسنه میمونه. و در دروازه چهارم، آنچه انتظارش رو داشتیم اما نرسیده. سوگ آرزوها و امیدهایی که هرگز محقق نشده. انتظارات برآورده نشده از والدین، از زندگی، از خودمون. این دروازه درباره خداحافظی با اون زندگی خیالیه که فکر میکردیم باید میداشتیم. مثل قطاری که هرگز نرسید و ما همچنان چشم به راهش موندیم. و در دروازه پنجم ولر درباره سوگ نیاکان صحبت میکنه. اندوهی که از نسلای پیش به ما رسیده. ترومه‌های جمعی، داغ‌های نگفته و زخم‌های التیام نیافته‌ای که در خون و استخونمون جریان دارن. این دروازه ما رو به فهم عمیق‌تری از اینکه چه کسی هستیم و از کجا اومدیم میرسونه. مثل رودی که آبهاش داستان تمام سرزمین‌هایی که از اون گذشته رو با خودش حمل میکنه. ولر معتقد این 5 دروازه نه فقط مسیرهای ورود به سوگ، که دریچه‌هایی به سوی شفا و بیداری عمیق‌ترند. هر دروازه فرصتی برای گشودگی بیشتر قلب، درک عمیق‌تر از انسانیت مشترکمون و پیوند عمیق‌تر با زندگیه. توی این مدت آدمای زیادی حالمو پرسیدن. انگار انتظار داشتن که جواب من این باشه که خوبم و احتمالاً با گفتن این که خوبم خیالشون رو راحت میکنم. اما من واقعا میدونم که خوب نیستم. هر کسی که کسی رو از دست میده همین حال رو تجربه میکنه. ممکنه که بگه خوبم در حالی که خوب نیست. من از جایی شروع کردم به گفتن اینکه خوب نیستم. این تلاش عبث بر اینکه بگی خوبی تو رو مستمر در برابر دروغی که به خودت میگی قرار میده و تو انگار داری تلاش میکنی که تصویری غیر واقعی از خودت رو نشون بدی. این خوبم تو رو تنها تر میکنه، رهات میکنه وسط ناکجا آباد. چیزی که مدت هاست تمرین میکنم روی کرده عدم نفیه. عدم نفیه اون چه که هست و اون چه که حس میکنیم. بارها تجربه کردم که تو لحظات سردرگمی و حتی فروریزی انگار چیزی تازه‌ام پیدا میشه. پما چادرون، معلم بودایی معاصر، از مفهومی به نام قلب اصیل غم صحبت میکنه که شبیه همین تجربه است. لحظه ای که تو اوج شکنندگی به قدرتی عمیق‌تر دست می‌یابیم. توصیف چادران از قلب اصیل غم اینطوریه. میگه لحظه های شکستن به شکل‌های مختلف میان. گاهی مثل موجی بزرگ میاد و همه چیز رو با خودش میبره. گاهی مثل بارانی ریز آروم آروم میباره و نم نم خیس میکنه. گاهی مثل زلزله کوچیک فقط ترک‌های ظریف ایجاد میکنه. اما در همه این لحظه‌ها چیزی مشترک وجود داره. حس از دست دادن کنترل. حسی از آسیب پذیری عمیق. ما معمولا از این لحظه ها میترسیم، سعی میکنیم ازشون فرار کنیم، خودمون رو سخت میکنیم، دیوار میسازیم، زره میپوشیم. اما چادران میگه شاید درست تو همین لحظه هاست که فرصتی برای بیداری عمیق‌تر پیدا میکنیم. قلب اصیل غم از جایی متولد میشه که دیگه نمیتونیم وانمود کنیم، جایی که نمیتونیم نقش بازی کنیم، جایی که فقط میتونیم باشیم با تمام آسیب پذیریمون. مثل درختی که تو طوفان دیگه نمیتونه وانمود کنه که نمیلرزه. این لحظه، لحظه تسلیم نیست، لحظه بیداریه. در این لحظه ها وقتی دیگه نمیتونیم از آسیب پذیریمون فرار کنیم، چیز عجیبی اتفاق میفته. انگار که پرده‌ای کنار میره و میتونیم واقعیت رو جور دیگه‌ای ببینیم. میبینیم که چقدر انرژی صرف حفظ ظاهر کردیم. چقدر تلاش میکردیم تا قوی به نظر برسیم. و شاید برای اولین بار میفهمیم که این تلاش خودش نوعی ضعف باشه. چادران میگه مسیر رسیدن به این قلب از پذیرش کامل آسیب پذیریمون میگذره. نه اینکه تسلیم شیم. نه اینکه ضعیف باشیم. بلکه اینکه بپذیریم انسان بودن یعنی شکننده بودن. وقتی اینو میپذیریم چیزی در درونمون آزاد میشه. مثل نفسی که بعد از مدت‌ها حبس کردن رها میکنیم. این پذیرش مثل باز کردن پنجره‌ایه که مدت‌ها بسته بوده. اول ممکنه هوای تازه سرد به نظر برسه. ممکنه احساس ناامنی کنیم. اما کم کم متوجه میشیم که این هوای تازه همون چیزیه که برای زنده موندن بهش نیاز داشتیم. پذیرش آسیب پذیری مثل اینه که بالاخره اجازه بدیم خودمون باشیم، نه اون تصویری که فکر میکنیم باید باشیم، نه اون نقشی که فکر میکنیم باید بازی کنیم، فقط خودمون با تمام ترسامون، با تمام تردیدامون و با تمام شکنندگیامون. و عجیب این که در این خود بودن نوعی آزادی هست که در هیچ نقشی نمیتونستیم پیدا کنیم. این مسیر با رها کردن کنترل ادامه پیدا میکنه. ما عادت کردیم همه چیز رو کنترل کنیم، برنامه ریزی کنیم، آماده باشیم، برای هر اتفاقی راه حل داشته باشیم. اما زندگی همیشه غافلگیرمون میکنه. این یعنی تمام مسائل رو نمیشه حل کرد، برای همه چیز نمیشه راه حل داشت. چیزهایی رو باید رها کرد، یعنی کنترل نکرد. و رها کردن کنترل به این معنی نیست که بی‌مسئولیت بشیم، بلکه به این معنیه که بپذیریم علارغم تمام تلاشامون بعضی چیزها از کنترل ما خارجه. مثل کشاورزی که میدونه میتونه زمین رو شخم بزنه، بذر بکاره و آبیاری کنه، اما نمیتونه بارون رو کنترل کنه یا به دونه دستور بده کی جوونه بزنه. این رها کردن نوعی حکمت به خودش میاره. وقتی دیگه مجبور نیستیم همه چیز رو کنترل کنیم، انرژیمون آزاد میشه برای حضور عمیق‌تر در لحظه. مثل شناگری که وقتی دست از تقلا برمی‌داره و به آب اعتماد میکنه، تازه میتونه شنا کردن واقعی رو تجربه کنه. یه بار خیلی سال پیش بود، یه قایق گرفتیم که بریم وسط دریا و پدرم شناکنان پشت سر ما اومد. یه جایی که به حالت ایستایی رسیده بودیم، کناره قایق رو گرفت و همینطور که تو آب شناور بود گفت شنا کردن تو دریا با استخر فرق میکنه. تو دریا باید با جریان آب خودتو پیش ببری و نباید دست و پا بزنی. نباید فکر کنی که تو زورت از جریان آب بیشتره. حرفه‌ای بودن تو استخر معنیش این نیست که تو دریا هم شناگر ماهری هستی. چادران میگه موندن با احساسات دشوار گام بعدیه. به جای فرار از درد باهاش میمونیم. نه برای غرق شدن تو اون، بلکه برای فهمیدنش. مثل نشستن کنار پنجره و تماشای بارون، نه برای خیس شدن، نه برای فرار کردن، فقط برای دیدن و فهمیدن. این موندن هنر ظریفیه. باید با درد بمونیم بیون که درش گم بشیم. باید اجازه بدیم احساسات از ما عبور کنن، بیان که ما رو با خود ببرن. مثل درختی که اجازه میده باد از میان شاخه‌هاش بگذره، بیان که ریشه هاش رو از دست بده. تصویر خود من برای نشستن با درد اینه که اون چیزی که رنجت میده رو در آغوش میکشی و در آغوش کشیدنشه که تو لمس میتونی بکنی اون چیزی که تو رو به رنج وامی داره چیه، چه شکلیه، و بعد میتونی باهاش بشینی. در این ماندن چیزهای عجیبی کشف میکنیم. میبینیم که احساسات مثل ابران میان و میرن. میبینیم که حتی دردناکترین احساسات هم دائمی نیستن. و شاید مهمتر از همه، میبینیم که ظرفیت ما برای تحمل احساسات بیشتر از چیزیه که فکر میکردیم. قدرت واقعی از دل همین موندن متولد میشه، نه قدرتی که از سخت شدن میاد، بلکه قدرتی که از نرم ماندن میاد. مثل آب که نرمترین عنصر اما میتونه سختترین صخره ها رو شکل بده. این قدرت از جنس دیگه ایه، قدرتی که از پذیرش میاد، نه از مقاومت. وقتی قلب اصیل غم در ما بیدار میشه، روابطمون هم تغییر میکنه. دیگه نیازی به پنهان کردن خودمون نداریم. میتونیم صادق‌تر باشیم، آسیب پذیرتر باشیم. و عجیب این که همین آسیب پذیری اعتماد عمیق‌تری در روابط میآفرینه. خلاقیتمون شکوفا میشه چون دیگه از شکست نمیترسیم. وقتی پذیرفتیم که شکست بخشی از مسیره، آزادتر میتونیم خلق کنیم، ریسک کنیم، چیزهای جدید رو امتحان کنیم. این آزادی منبع عظیمی از خلاقیت رو در ما آزاد میکنه. ما در برابر طوفانهای زندگی هم مقاومتر میشیم، نه چون سخت‌تر شدیم، بلکه چون یاد گرفتیم چطور خم بشیم بی این که بشکنیم. مثل درخت بامبو که در شدیدترین طوفانها خم میشه اما نمیشکنه. این انعطاف‌پذیری قدرتی عمیق‌تر از هر سختی است. و چاتران ادامه میده، میگه که این گونه نگاهمون به زندگی هم تغییر میکنه. دیگه دنبال کامل بودن نیستیم. میبینیم که زیبایی زندگی در همین ناکامل بودنشه. مثل کاسه شکستهی که با طلا ترمیم شده و حالا زیباتر از قبله. ترک ها و شکستگی ها بخشی از داستان ما میشن. قلب اصیل غم پارادوکسی زیبا رو به ما نشون میده. قدرت واقعی نه در نشکستن که در توانایی دوباره کامل شدنه. نه در نترسیدن که در شجاعت آسیب پذیر موندنمونه. نه در کنترل کردن زندگی که در رقصیدن باشه. در دنیایی که مدام ما رو به سخت شدن دعوت میکنه، در دنیایی که مدام میگه باید قوی باشی، باید کنترل داشته باشی، این نرم موندن، این باز موندن، این اجازه شکستن دادن به خود شاید بزرگترین شجاعت باشه. قلب اصیل غم قلبی نیست که هرگز نمیشکنه. قلبیه که میدونه چطور از دل هر شکستن کامل تر بیاد بیرون. قلبی که میدونه زندگی پر از ناشناخته هاست و به جای ترسیدن از این ناشناخته ها یاد گرفته چطور باهاشون برقصه. در میانه اون غم و حال ناخوش ناشی از دست دادن پدرم، حضور یه موش دیدگاه عمیق‌تری به من داد. مثل جمله اون پیرمردی که تو فیلم طعم گیلاس عباس کیارستمی گفت:
آقا یه توت ما را نجات داد، یه توت ما را نجات داد.
توتو خوردی و خانمم توتو خورد و همه چیم خوب شد.
خوب نشد، فکرم عوض شد. البته که اون ساعت خوب شد، ولی فکرم عوض شد، حالم عوض شد.
حالا من باید بگم آقا یه موش به من درس بزرگی داد. روز دومی که پدرم فوت شده بود، خونه‌شون پر از مهمون بود. شب شده بود و منم خسته، یه جایی پیدا کردم بشینم. تکیه دادم به کانتر آشپزخونه و تو حال خودم بودم که یه دفعه یکی از خاله‌هام جیغ زد که امیر تکون نخور، پشتت یه موشه. حالا من دارم تصور میکنم یعنی کجاست؟ الان از سر و کولم بالا میره یا چه اتفاقی میفته؟ یه صحنه کمدی شکل گرفت. همه کسایی که رو صندلی و مبل نشسته بودن حالا روش وایساده بودن. دوباره داد زد که رفت پشت میز تلویزیون. من و یه نفر دیگه سری رفتیم به اون سمت. با نور موبایلم داشتم پشت میز تلویزیون رو نگاه میکردم ببینم کجاست، میبینمش. حالا اینکه این تو این وضعیتی موشم از کجا آمده بود خودش یه داستانیه. دوباره بقیه داد زدن که از این طرف در رفت زیر یخچال. پدرم و مرگش فراموش شده بود. جهان همه ما با موشی که اومده بود وسط خونه پر شده بود. موش رفت زیر یخچال. من و یه نفر دیگه یه طرف یخچال رو گرفتیم، بستیم یعنی. و تو این لحظه من دیدم که یکی دیگه از خاله هام با یه دستکش تو دستش خیلی خونسرد اومد سمت یخچال. موش از اون سمتی که ما انتظار داشتیم زد بیرون، یه نفر یه کوسن گذاشت روش و خاله‌م با خیال راحت موشو گرفت و خونه برد بیرون. در عرض چند دقیقه تمام صحبت رو تغییر کرده بود. اون خاله‌ای که جیغ زده بود داشت ماجرا رو شرح میداد که چطوری موشو دیده. بقیه از ترسشون میگفتن و داشتن اون یکی خاله رو به خاطر شجاعتش تحسین میکردن. ما تو روز دوم فوت پدرم داشتیم همگی به ماجرای موش میخندیدیم. جمعی که عزادار بود در کسری از زمان غم رو فراموش کرده بود. من داشتم همه رو تماشا میکردم. یه مدت گذشت تا اینکه یه مهمون تازه با اشک از در خونه وارد شد و ما دوباره به همون جایی برگشتیم که قبل از ظهور موش بودیم. واقعیت اینه که حضور موش برام شبیه زندگی بود. تو اوج غم میخندی و در اوج خنده غمگین میشی. خلاصه که یه موش به همون درس زندگی داد. هیچ چیز ثابت و ماندگار نیست. اما درباره سوگ چیزی که میفهمم اینه که قرار نیست ما از سوگ از دست دادن رها بشیم. از دست دادن عزیزا زخمیه که همیشه میمونه. رها شدن از سوگ میتونه به معنای انکارش باشه. ما یاد میگیریم که سوگ و غم از دست دادن رو بخشی از زندگیمون کنیم و حضورش رو بپذیریم و با وجود اون غم بخندیم و به زندگی ادامه بدیم. ما کسی که از دست میدیم و فراموش نمی کنیم. نه خوبیاشو و احتمالا نه بدیاشو. بلکه ما با اون یه پیوند مستمر ری داریم. این پیوند مستمر میتونه با خاطراتش، با حرف زدن باهاش در دل خودمون و شاید حتی با بکارگیری چیزایی باشه که ازش آموختیم. پدرم تعریف میکرد، گفت نوزاد که بودی داشتیم پوشک تو عوض میکردیم و من سرم آورده بودم پایین و داشتم با حرف میزدم و بازی میکردم. تو یه دفعه جیش کردی تو صورتم. این رو که میگفت میخندید و ما همه میخندیدیم. حالا من به تارا میگم، تارا وقتی کوچولوتر بودی بغلت کرده بودم یه دفعه بالا آوردی رو صورتم و قشقش با هم میخندیم.